خير ناصر ومهين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در رابطه با حرام معلوم المقدار مجهول المالک بحث بود، در رابطه با این خب عرض کردیم که مشهور قائل شدن به این که صدقه بدهد، که مرحوم سیدم قائله، بسیار بعضی از فقها مثل صاحب مدارک، مثل صاحب جواهر، مثل شیخ انصاری رضوان الله علیه در کتاب خمس و برخی از متأخرین، اینها قائل شدن به وجوب خمس، کما اینکه در سایر موارد خمس هست، در اینجا هم قائل به وجوب خمس شدن. دو تا روایت هست که در این دو روایت تعبیر وصیت آمده است و روایاتی هم هست که مربوط به امام معصوم سلام الله علیه هست. حالا بنده اون روایات وصیت رو دیروز ظاهرا خواندیم، دیروز این روایت وصیت رو خواندیم که 4 روایت بود که راجع به این بود که باید وصیت کند شخص، یعنی حفظ کنه، که به اصطلاح اگر خودش تا زمانی که زنده هست به مال، یعنی خبر اثری از وارث پیدا شد یا خود مالک بهش برسانن، اگر نه وصیت کند که این رو باز ورثه حفظ کنن تا زمانی که مالک یا وارث مالک پیدا بشود. دو تا روایت است که دارد که مربوط به امام سلام الله علیه هست. یکی روایت داوود ابن ابی یزید قال رجل انی اصبت مالا و انی قد خفت فیه علی نفسی ولو اصبت صاحبه دفعت الی و تخلصت من. میگه من به یک مالی برخورد کردم و من نسبت به این مال بر خودم نگرانم، یعنی میترسم بمیرم و این مال مردم در اموال من بمانه و اگر دسترسی به او پیدا میکردم مال بهش میدادم. این خدمت امام سلام الله علیه کرد. حضرت صادق سلام الله علیه فرمودند والله لو اصبته کنت تدفع الی. حضرت قسم فرمودند که اگر تو به هر حال بدانی صاحبش کی هست بهش میدی. قال ای والله. حضرت فرمودن فانه والله مالهو صاحبون غیری، صاحبش منم، مالکش منم. پس مال مجهول المالک مالکش امام سلام الله علیه هست. حضرت فرمودن مالکش من هستم، غیر از من کسی مالکش نیست. بعد حضرت فرمودن فاستحلفه، حضرت قسم ازش گرفتن که ان یدفعه الی من یأمره، قسم دادن که من به هر کس که میگم تو به او برسانی، مال منه، مالک منم. قال فحلفه، این جناب راوی داوود ابن ابی زید میگوید که اون طرف قسم خورد که همون جوری که امام میفرماید عمل کنه. قال ف قسمته بین بله اخوانی ها نه قبلش قال فذهب فاقسمه فی اخوانک. حضرت فرمودن که برو ایر بین برادران دینی، یعنی بین شیعیان تقسیم کن. ولکل امن مما خفت من، تو هم در امان باش دیگه، نترس، هیچ چیزی بر عهده تو نیست. قال فقسمته بین اخوانی، اون شخص سائل گفت رفتم اینا رو تقسیم کردم بین مؤمنین که نه از بین فقرا ظاهرن، این یک روایت. پس در این روایت صریحا داره که مالک امام سلام الله علیه. روایتی دیگر روایت محمد ابن قاسم هست از فضیل ابن یسار عن ابی الحسن علیه السلام عن رجل صار فی یده مال لرجل میت که لا یعرف له وارثا. مال شخصی است که مرده، مرده رو میدونن که مرده ولی وارثش نمیشناسن، نمیدونن اصلا وارث داره نداره، اگه داره کی هست، هیچیش نمیدونن. کیفه یصنع بالمال، از حضرت سوال کردن که نسبت به مال چه بکنه. قال علیه السلام ما عرفک لمن هو، کی شما را داناف کرد به این که مال کیست، کنایه از این که مال من بوده دیگه. این سوال آمد سوال کرد، ولی حضرت اینجوری فرمود، یعنی با این عبارت فهموند که مال منه. ما عرفک لمن هو یعنی نفسه، یعنی نفسه در روایت نیست، یعنی حضرت خودش قصد کرد که من مالکشم با این عبارت. خب این دو تا روایت واضح است که دلالت دارد که این مال مربوط به امام معصوم سلام الله علیه هست. حالا ما باشیم و بخواهیم جمع کنیم بین این روایات که این دو به اصطلاح اخبار که طایفه دوم امر به وصیت داشت و طایفه اولا امر به تصدق داشت و این طایفه اخیره دلالت بر این داشت که بدد به امام علیه السلام و مربوط به امام معصوم سلام الله علیه هست، طریق جمع باید ببینیم چگونه است. میگیم اون روایاتی که امر به وصیت دارد مربوط به جایی است که شخص امید پیدا شدن مالک یا وارث اون شخص را داشته باشد. پس در جایی که انسان احتمال اینکه پیدا بشود مالک را بدهد، در اینجا مال را وصیت کنه، زودی صدقه ندهد، یا مثلا اگر بحث خمس بنابر مبنا، اگه بحث خمس هست زودی خمس ندهد و این رو نگه دارد، و اگرم به هر حال علائم مرگ درش هست وصیت کند که ورثه او این رو حفظ کنن که اگه مالک پیدا شد به مالک بدن. این مربوط به اینجا میشه. طایفه اولا که امر به تصدق، حالا حسب رأی مرحوم سید عرض میکنیم، یا خمس که در قبل دارد، در جایی است که به اصطلاح این روایت، این استناد به چی میکنیم؟ طایفه اولا که امر به تصدق بر اینه که میگیم امام اذن به تصدق داده است بنابر مشهور، یعنی خود امام اون روایاتی که دارد که صدقه بدهد، روایت عامه و مطلقه که امر رسه کنده، او یک اذنی است از ناحیه امام به این که این مال، چون خود تصدق ما عرض کردیم یک نوع تصرفه، اذن لازم دارد. امام که مالک حقیقی است نسبت به افراد و اولا هست از مؤمنین به جهت خلافت من انفسهم و نسبت به اموالشان و اینها، امام اذن داده است که شما این مال را صدقه بدید یا در اون مبنای دیگر خمس بدهد شخص. دقت دارین؟ این روایات مربوط به اونجا. اینو کجا؟ این در جایی که به اصطلاح، حالا اگر روایات طایفه که امر به تصدق دارد را با این روایت طایفه سالسه که داشت مال امام هست، این کنه خود امام مال خودش را اذن داده صدقه بدن یا از مال خودش به عنوان خمس خارج کنن، اینطور. اینم و طایفه سوم طبق ظاهرش باقی میماند. طایفه سوم روایاتی بود که دلالت داشت که الان خواندیم بر این که اینها مال امام علیه السلام است، این دیگه درش تصرفی نمی کنیم، ولی این مال مال امام علیه السلام است. حالا اگر امر به تصدق هم بشود، در واقع معناش این است که باید برای امام صدقه بدهد نه برای مالکش، چون فرق دارد که تصدق عن المالک باشد، در لغت این رو می گفتیم، ولی کن از مثلا مالک باشد یا اینکه نه عن الامام علیه السلام باشد. حسب این دو تا روایت صدقه ای که میدهد به عنوان نیابت از امام سلام الله علیه باشد، یعنی مال امام را صدقه میدهد نه اینکه مال مالک را.
صدقه مال امام دیگه اینو صاحب پیدا شد دیگه،
خب اگر اینجور ما قائل بشیم طبق این روایت، بله دیگه برداخته به او هم معنا ندارد چون مال امام علیه السلام دیگه. ولیکن مشهور این رو نمیگن، مشهور تصدق را عن المالک میدانن و چون تصدق استحبابی هست لذا اگر مالک پیدا شد میگن ضامنه، باید بهش بدن. حالا ما فعلا اون رو کار ندیدیم، ولی این روایت میخوام بگیم این طبق ظاهر در اینجا طبق این دو تا روایت اینه. اون در لغته باید بحث مفصل بشود که حالا اولا باید در چه صورتی باید صدقه داد و صدقه به عنوان کی، و این روایات در اونجا میاد چون اینا در واقع مال باب لغته هست. در بحث معلوم المقدار که محل بحث ما هم هست، به در حقیقت اجمالی که مرحوم سید گذاشتن در اینجا به طور مطلق فرمودن اگر مقدار معلوم باشد مالک مجهول باشد باید صدقه داد، تفصیل ندادن، ولی ظاهرن اینجا باید ما تفصیل بدیم بین اونجایی که شبهه محصوره هست با شبهه غیر محصوره. شبهه غیر محصوره همین، حالا علی اختلاف مبنا، بعضی قائل به خمس دادن، بعضی قائل مشهور قائل به تصدق است. ولی اگر شبهه محصوره باشد چه باید کرد؟ خب ما علم اجمالی داریم، مثلا به این که فرض کنین این حرامی که مخلوط شده است با حلال، گندمی که به هر حال مخلوط شده با گندم‌های خود این آقای زارع، این گندم مخلوط شده مال همین 5 تا کشاورزی است که در منطقه دارن زراعت میکنن. خب خرمنا دیگه قدیم معلوم بود دیگه، تو بیام میدانیم که مال یکی از این 5 تایه، مال دهات دیگه نیست، از جای دیگه نیاوردن، اینا مال همین مزرعه های اطرافه که مالکانشون هم به هر حال معلومن، ولی بالخصوص ما نمیدانیم از کی هست، مال این آقا هست، اون آقای دومی، سومی، همه اینا محتمل است. آیا در شبهه محصوره هم ما لازم نیست به علم اجمالی عمل کنیم حسب قواعد؟ در اونجا هم باید همین جور گفت که یا صدقه بدین یا خمس دیگه تمام، یا نه اینجا تکلیف فرق میکنه؟ ظاهرا باید فرق بگذاریم بین موارد شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره. اگر ما شبهه محصوره باشد علل قاعده باید از همه اینا حالا یا با ایشون مصالحه کنیم، یا اینکه برای اینکه عمل به علم اجمالی بکنیم به هر کدومش باید به همون مقدار بدیم تا تخلص از حقشان پیدا بکنیم. دقت دارین؟ چون فرض اینه که میگیم به عنوان حرام آمده در مال اینا، حالا این روایت را هم عنایتی داریم که انشالله خواهیم گفت که وقتی شخص به عنوان حرامه فرق دارد که شخص به عنوان حرام نبوده همینجوری بدون اینکه کوتاهی بکند مخلوط شده، یه وقت است که مال غیر مخلوط میشه در مال اموال انسان نه به عنوان حرام، یه وقت نه این آقا اخذ او به حرام بوده، اخذ از روی به هر حال عدم مبالات به دین آمده است، به هر حال اخذ کرده است و این مال رو گرفته، حالا پشیمان شده میخواد توبه بکنه، میدانه که به هر حال یک کیسه گندم سر راه بودم اینجور افتاده بود، فورا گرفت و قاطی گندمای خودش کرد. اینجور اگه بخوایم مصداق معیار کنیم به این نفع، از باب بی مبالاتی به دین آمده است به هر حال این مال مردم رو قاطی کرده، بعد پشیمان شد، حالا میخواد تخلص پیدا کنه در باب شبهه محصوره، همون تصدق به مقدار به هر حال یک کیسه اگر اونایی که یا مثلا خمس دادن کافیه، لازم نیست از این افراد محصور به هر حال یک جوری تخلص پیدا کنه از حقشان با اینکه شبه محصور است. خب بازه است در اینجا علل قاعده به مقتضای علم اجمالی باید از همه اینها تخلص به، و این مستلزم این است که به اون مقداری که حرامه به همه اینها بپردازه تا هر چی که اگر حق واقعی اونها هم بوده است به هر حال یقین پیدا، چون اشتغال یقینی پیدا کرده به اینکه به هر حال 50 کیلو گندم مردم ذمه او آمده، مردم کیان؟ همین 5 نفر مثلا، باید به هر کدومشان فراغ یقینی بینه به هر کدوم 50 کیلو بده، با اینکه میدانه 4 تاش مال اونا نیست، ولی در این حال باید بهشان بپردازه تا اینکه چی؟ یقین به فراغ از تکلیف به هر حال رفع اشتغال ذمه داشته باشد. خب این مقتضای قاعده اصولی، چون اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، این آقا باید به همه اونها 50 کیلو بده تا یقین کند که از عهده تکلیف خارج شده. ولی آیا اینجا حسب فرمایش مرحوم سید به اطلاق کلامشان اخص بکنیم بگیم اینجا هم همون تصدق به مقدار برحال معلوم کفایت میکند، یا بنابر اون اقوال دیگر همینجا هم آیا قائلن به این که خمس باید بپردازد کافی است یا نه؟ این فرع محل بحثه. اگر مردد بین محصور باشد چند احتمال در اینجا هست. یکی این که گفته بشود آقا این هم متعلق خمس است، مثل این که ادعا کرده بودن معتبره عمار ابن مروان که در وسائل این خواندیم قبلا ولی مجددن هم عرض میکنیم که اصلش مرحوم صدوق در خصال از پدر بزرگ باشن، از محمد ابن یحیی، از محمد ابن عیسی، از حسن ابن محبوب، از عمار ابن مروان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمت والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه، همینقدر، والکنوز الخمس. حضرت در اینجا به این ترتیب هم در وسائل جلد شعر. این یک احتمال. این احتمال که خمس بده در اینجا که شبهه محظوره است مردوده. خمس بده آقا تمام. چرا؟ از چند جهت. یک جهت اینه که اگر این کلام رو بپذیریم، اگر دلیل قائلانه به خمس دادن در فرع قبل این روایت بالخصوص بارد باشد، مورد اشکال واقع میشه. و اون اینه که ادعا شده چند اشکال، یک اشکالش عرض بکنیم. گفتن این روایت در صورتی می شود مدرک حکم قرار بگیرد که اطلاق داشته باشد، ولی اطلاق روایت مورد قبول نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه در این روایت چند تا چیز آمده: معادن، بحر، غنیمت، حلال مختلط بالحرام هم یکیش، یکم کنوز. آیا در این عناوین دیگر غیر از حلال مختلط بالحرام از این حیث که شرطی دارد یا ندارد امام در مقام بیانن؟ ظاهر قضیه اینه که امام در مقام بیان این شروط و به هر حال موانع و فلان اینها نیستن. امام اصل این که خمس به اینها تعلق میگیرد میخوان بیان کنن، ولذا در ردیف اینها قرار داده است حلال مخلوط به الحرام. پس اگر احراز اطلاق نشد چگونه میتونیم به اطلاق این روایت تمسک کنیم و بگیم چه شبهه محصوره باشد، چه شبهه غیر محصوره، چه امکان رد به مالک باشد، احتمال رد باشد نباشد؟ اینا این اطلاق اگر احراز شد خوب است که مستند کلام شما و مدعای شما قرار بگیرد، ولی اگر احراز این اطلاق نشود که ظاهرن هم امام علیه السلام از این حیث در مقام بیان نیستن که خصوصیات رو بخوام بیان کنن. لذا میبینیم معادن خصوصیاتی داشت که بحث کردیم، کنوز خصوصیاتی داشت که بحث کردیم، غنایم خصوصیات و شرایطی دارد. اینجوری و حال اینکه اینجا امام علل اطلاق دارن بیان میفرمایند که کنوز خمس دارد. خب معلومه وقتی کنز خمس دارد کاری ندارن به اینکه شرطش چی هست، فعلا در این بیان کار ندارن، میخوان فقط به صورت کلی چیزهایی که درش خمس هست را امام علیه السلام دارن بیان میفرمایند. هر یک از این عناوین موجوده در روایت که معدن باشد، بحر باشد، غنیمت، بحر مرادم غوصه، غنیمت باشد، حلال مختلط بالحرام، هاکذا و کنوز، اینا امام میفهمه فقط خمس، خمس داشتن اینا رو بیان میکنن. اما شرطش چیه؟ اینا بعضیشون نصاب داشتن، نصابای بعضیا مختلف بود. خب اینا وقتی که این چنین هست نمیتونیم ما به صورت بسیار کلی بگیم بله امام در مقام بیانن و نتیجتاً از اطلاق این کلام مثل که دیروز عرض میکردیم استفاده میشود که خمس باید بدهد و این اطلاق اینجا رو میگه. ببینین با اون بیانی که ما دیروز داشتیم منافات نداره. امام شما در حلال مخلوط بالحرام خمسه، حالا شرایط و خصوصیات در روایات دیگه میاد، مانع از این که بگیم در این عنوان خمس نیست نیست. دقت کردین؟ لذا نگیم آقا حرام مختلط بالحلال اگر به اصطلاح معلوم المقدار باشد یا مجهول به اطلاق. اینجا نمیخوایم زیاد بگیم به اطلاق، عنوان صدق میکند هم در معلوم المقدار هم در مجهول المقدار. به این جهت و این عنوان درش آمده است که خمس باید داده بشود. لذا منافات با اون استفادهی که دیروز عرض شد از این روایت میشود کرد، با اون منافات بعضی ها استبعادشان در رابطه با همین مطلب اینه که هم مرحوم آقای خویی این اشکال را کردن، هم مرحوم آقای حائری رضوان الله علیه این اشکال را دارن که اگر این چنین باشد در جایی که کمتر باشد از مقدار خمس، در معلوم المقدار کمتر باشد چی میگید؟ ما این اشکال را عرض کردیم ولی که جواب خواهیم داد در ادامه بحث که این اشکال وارد نیست، چون در جایی که بیشتر باشد از این ما کشف می‌کنیم که اصلا اینجا که حرام، اولا مخلوط شدنشون به نحو الاشاعه هست، اون مقدار معلومه و اما اشاعش که از بین نرفته، طرف مخصوصا به حسب وضع مورد روایات که داره، طرف چون بی مبالات بوده، این آدم بی مبالات نمیاد اون حرام رو بذاره کنار مجزا کنه، قاطی اموالش کرده دیگه، از هر راستی مثل اینه که میخوام پول در بیان از هر راهی شد، این دیگه همه رو یک حساب باز میکنه، همه رو میریزه داخل همون حساب، حلال و حرام و مشکوک و اینا همه رو در یک جا. اینم هم همین جور، این حلال ابرار حرام علی نحو الاشاعه هست. اگه بنا باشد عین مال را بپردازد، خب این عین مال مشاع شده، دقت کردین؟ این مشاع شده، بعد علاوه بر این در هیچی از این اموال حق تصرف اصلا نداره، چون خمس هم به هر حال متفرع بر ملک انسانه. پس معلوم شود که مالک واقعی و اون کسی که اولاء از مالک اعتباری فعلی است که امام معصوم سلام الله علیه است، اذن در تصرف به او داده است. خب اگر اذن تصرف فرع باز مالک بودنه، اگه مالک نباشن اذن ایشان هم اذن امام دیگه معنا پیدا نمیکنه. پس معلوم شد که مالک هستن که اذن میدن، لذا وقتی مالکن مالک میگه آقا در اونجا حتی کمترم هست شما به مقدار خمس باید بدی، که ما اینکه اگر بیشترم باشد به مقدار خمس. حالا مسئله امتنانیت را، ما امتنانیت لازم همه موارد، امتنانیت حداقل در دو موردم که بود کافیه، دقت دارین اینجور. خب پس اطلاق از این نظر که ما بگیم که دیگه اصلا شرط و شروطی نیست و هر جا شک هم کردیم به اطلاق بخونیم، این اطلاق از این روایت استفاده نمی شود. پس بنابراین اشکال اول بر این وجه، بر استدلال به این روایت برای وجه اول این است که این روایت در مقام اطلاق از این حیث نیست، تا اینکه اشکالات دیگری هست که انشاءالله از منه. صلی الله علی محمد و آله. این در لغت اصلش است.